أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بحث در جهت دوم عرض کردیم که بحث از زمان، عمومیت زمان برای اعیان و منافع و اعمال، گفتیم در اینجا یه بحث کبروی هست که آیا اساساً زمان در باب منافع و اعیان را هم دلیل داریم یا نداریم، که این بحث گذشت. بحث دیگر بحث صغروی بود، در اینکه صغرای زمان در باب اعیان، خب به اتلاف یا به تلف در حوزه غیر بدون رضای مالک به مجانیت متحقق میشه. در منافع هم به استیفا یا باز به اتلاف بدون اذن مالک به نحو مجانیت باز انجام میگیره، که در منافع غیر مستوفات مورد بحث بود. گفتیم این بحثش در آینده خود شیخ متعرض میشن، ما هم دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. بحث سر اعمال بود که اگر هر آینه کسی عمل کسی را ضامن شد، اینجا زمان عمل موضوعش و صغراش به چی متحقق میشه. عرض کردیم که زمان عمل فقها معمولا به باب امر برمیگردند، میگن هر جا عمل به امر دیگری انجام گرفت و علا نحو مجانیت نبود، مثل موارد اجاره فاسده، چون عمل اجیر، کسی را اجیر میکنه برای خیاطت ثوب مثلا، بعد اجاره فاسد در میاد از کار، اینجا چون عمل اجیر یا در باب مزاربه، مساقات، مزارعه، بعد کشف میشه که اون مزارعه یا مساقات یا مزاربه باطل بوده، عملی را که انجام داده اون آقای اجیر، اون عمل مضمونه، یعنی اجرت المثلش را میبایستی پرداخت کنه. کسی که امرش کرده به اون عمل، چون خود اون اجاره امر است و طلب عمل است از او، و او هم به عنوان یا مزارعه یا مساقات، او هم به عنوان مجانیت انجام نداده، در مقابل اون اجرت یا در مقابل حصه ای از درآمد قرار داده بوده عمل خودش را، ولی زا زامنه. پس میزان را امر قرار میدن با عدم مجانیت اقدام عامل بر عمل، که انهو امر را یه نوع استیفاء عمل میدونن، یه نوع اتلاف عمل مثلا میدونن. یا بنابراین زمان درش هست، موضوع همون زمان قرار میگیره. این که در موارد امر زمان هست میبایستی باشه، این محل اشکالی درش نیست، جزمن این در این موارد زمان هست. ولی این که زمان را در غیر این موارد نفی کنیم، چنانچه ظاهر کلمات فقها هم این است که جایی که امر نیست، عمل به امر ای نبوده، میگن در اونجا زمان نیست. مثلا کسی خیال کرده که فلانی اجارش کرده برای یک عملی، برای اینکه روزه بگیره، یک روز یا یه ماه نماز استیجاری بکنه، بعد منکشف میشه که این اشتباه کرده، چون امری ایشون بهش نکرده بوده، میگن اینجا زمان نیست. چرا؟ چون این خب عمل خودش را به اثر اشتباه خودش تلف کرده، خودش مسئول از اشتباه خودش، دیگری که در اینجا امری نکرده تا منشأی برای زمان او باشه. یا همچنین اگر کسی بیاد ثوبی را برداره بدوزه، به خیال اینکه اجیر است از طرف این مالک این ثوب بر دوختن این ثوب، بعد منکشف بشه که این آقا این طرفش نبوده، طرفش کسی دیگری بوده و ثوب هم ثوب دیگری بوده، اونجا هم باز آقایون میگن در اینجا تلف، این عمل ای تلف شده، در اثر اشتباه خودش اقدام بر این عمل کرده و تلف شد. این مطلب را علا اطلاقه، قبول کردن این ظاهر فتاوای فقها ها بی اشکال نیست، که کسی بیاد بگه هر جا عمل امر نبود از طرف زامن دیگه زمانی نیست، طرف غیر امری نبود در اونجا دیگه زمانی نیست. یعنی به عبارت اخرى منحصر کردن منشأ و صغرای زمان در باب اعمال به امر غیر، این کمتر از اون مقداری است که در ارتکاز عقلا و سیره عقلا انسان به چشم میخوره زمان درش. از برای توضیح این مطلب و روشن شدن اون حق مقصود یه مثالی میزنیم و اون اینه که اگر همین مثالی که ذکر شد، کسی اشتباهاً ثوب دیگری را، پارچه مربوط به غیر مستأجر را اشتباهاً برداشت و اون پارچه را مبدل به یک دست لباس کرد به خیال اینکه اجاره شد همین مورد اجاره است، بعد مشخص شد که نه، این مورد اجاره نبوده، مورد اجاره یک پارچه یک شخص دیگری بوده، اینجا یه نوع اشتباه کرد. در این چنین جایی این پارچه‌ای که قبل از لباس شدن قیمتش مثلا در بازار 100 تومان بوده، حالا که لباس شده قیمتش در بازار شده 1000 تومان، اینجا آیا عرف و عقلا قبول میکنند که بگیم این آقا این عمل خودش را، پارچه‌ای را که لباس کرده، این عملش برش هدر میده، رفت، هیچ حقی نداره، این پارچه حالا لباس شده، مادهش و اصلش چون مال مالک بوده، مالکش بوده، هیئت هم که یه ملکیت مستقلی نداره از ماده، هیئت عرضی است و حیثیت تعلیلی است در ارتفاع قیمت ماده، ماده و ذات مملوک مالکش بوده، جسم مال مالکش بوده، این هیئتش عوض شده، هیئت هم که یک مالیت مستقلی نداره در ملکیت مستقلی نمیتونه داشته باشه، یکی مالک هیئت بشه، یکی مالک ماده بشه، پس این مال ملک مالک خودشه، قیمتش هم که افزایش پیدا کرد مال دیگری، مال او ملک دیگری قیمتش بالا رفت، هرچی قیمت ملک انسان بالا بره برای خودمون انسان، و اون آقا هم که عملش را ریخت بر این ماده که خیاطت کرد و لباس درست کرد، اشتباهاً این کار کرده بودی امرش نکرده بود، پس این نه ضامن عمل اونه، نه او حقی در این مال خارجی این آقای مالک داره، این ضامن عمل نیست چون عمل به امری انجام نگرفت، به اشتباه خودش داره. او حقی در این مال نداره، فقها یا اینجوری میگن دیگه معمولا، نه او حقی در این مال نداره چون این مال یک ملکیت بیشتر بر نمیداره، ملکیت هم ملکیت خود عینه، هیئت و اختلاف شکل و اینا دیگه ملکیت دیگری که درش نمیاره، این ملکیت هم یه دونه ملکیت مال مالکشه، فقط این ملکیت مملوکش قبلا قیمتش 100 تومان بوده، حالا مملوک قیمتش شده 1000 تومان، رزقون ساقه الله الیه، یه رزقی است برای او خداوند داده، مثل این که اگر مالش مملوکش قیمتش بالا بود، آیا عقلا اینو میپذیرن در بازار؟ یا میگن در اینجا یک ظلمی شده به اون آقای مالک، آقای عامل، در اینجا فرض این که نه این آقای عامل نه عملش محترم باشه و مضمون باشه، نه عملش هدر بود، اون نتیجه هم که در خارج مجاناً اضافه بشه بر مال دیگری که مالک اون ماده است، اینجا عقلا یک نوع حیف و ظلمی رو میبینند بر این، اگر این جوری نیست، در اینجا این آقای عامل را، درسته مالک را ضامن عمل عامل نمیدونن چون او امر نکرده بوده، ولی اون نتیجه ای را که در خارج ایجاد شده، اون نفعی را که این آقای مالک ماده برده، اون نفع را از حق اون مالک نمیدونن، در اینجا به مالک میگن تو یا اجرات عمل عامل را بده یا اون زیاده مالیتی که در مال تو ایجاد شد، این 100 تومن شد 1000 تومن، 900 تومن افزایش پیدا کرد، یا اون 900 تومن را به او بده، یا پارچه را به همین لباس را به او بده، او مثلا در عوض پارچه اصلی تو را ماده اولیه را میاره، ضامن ماده اولیه باشه، یکی از این سه کار را عرف میگن این بایستی بکنه، عقلا میگن این بایستی بکنه، اما اینکه خیلی راحت بگیره این 900 تومنی که اضافه شده بر مال خودش بگه این رزق ساقه الله الی، و اینکه اون کسی که این کار را کرد جون کند این را خیاطی کرد و 10 روز مثلا روش زحمت کشید تا اینکه شد لباس، او هیچ گونه حقی نداشته باشه و حقش از بین رفته. اینه اینو بله ظلم میبینن، خسارت او خسران کامل داشته باشه و این ربح کامل بی سبب، با اینکه او به عنوان مجانی که این کار نکرده بود. یه دفعه اون میدونست این مال او نیست، مال مستأجرش نیست، مال کسی دیگه است و او امرش نکرده. اونجا خود علمش یک نوع اقدام بر مجانیت، اما وقتی اون نمیدونست به خیال اینکه اینجا این در اجرتی در مقابلش دریافت خواهد کرد این کار کرده، این در حقیقت اقدام بر مجانیت نکرده. علاوه جز زمان هیچ اصلا راضی نیست ذره ای از قیمت و عمل خودش و نتیجه عمل خودش از دستش بره. اینجا عرفا و عقلا میان میبینن این آقای مالک یکی از این سه کار رو باستی بکنه، یعنی مالک را ضامن میدونن به این معنا از زمان که یکی از این سه کار رو باز بکنه، یا اجرت عمل را پرداخت کنه ببینه کدوم به نفع خودشه، چون او هم شاید دلش نخواد که پارچش این شکل لباس در بیاد، چون یه لباس دیگه میخواد. به او این حق هم میدن عقلا که به او بگه، به اون کسی که اشتباه کرده بگه بیا این لباس رو بردار و این برای خودت یک پارچه مثل اون پارچه اول من بگیر و بیار اینجا، اینم حقشه. یکی از این سه کار را عقلا در این چنین جایی حق اون طرف میبینن، یعنی بر این طرف لازم میدونن، یا اجرت اگر این قبول داره به اینجو اجرت عملش رو بده، یا اگر اجرت عملش نمیخواد بده، مثلا ببینه اجرت عملش بیش از ارزش اضافی مال ارزش اضافی به او بده، این مال در بازار حالا 900 تومن مثلا ارزش اضافه شد، اگر اجرت دوخت 1000 تومنه اینجا این ممکنه بگه من که امرت نکردم این کار بکن، بیا 900 تومن رو بردار. یا اگر اصلا پارچه به دردش نمیخوره، پارچه لباس، این لباس به دردش نمیخوره و مایل همون پارچه خودش پیدا کنه، بالاخره لباس رو به او بده و او رو ضامن کنه در مقابل دادن مثل اون پارچه اولی، یا قیمتش اگر راضی بشه به قیمتش لباس رو تحویل او بده. اما این که نه لباس رو برداره، 900 تومن هم اضافه شده باشه بر اموال خودش، هیچ حق دیگری هم برای او نیست، این یه نوع هدر رفتن حق دیگری است از نظر عرف عقلا. و چون هدر رفتن حق دیگری است، عقلا اینجا رو این شکلی حکم نمی کنن. موارد مشابه زیاده، مثلا جایی که توی این دهات این خیلی واقع میشه، یک کسی شب بخواد بره مثلا آب بده زمینای خودشه، اشتباه میکنه شب تاریک میره آب رو باز میکنه تو زمین دیگری، عوضی که تو زمین خودش باز کنه تو زمین دیگری باز میشه، فردا صبح که مثلا 8 ساعت 6 ساعت آب بده مرتبه میبینه که زمین دیگری رو آب داده. خب اینجا طبق این فتاوا این آقا هیچی هدر داده، آب خودش هدر داده، او که امرش نکرده بوده بیاد زمین من چیز کنه، هم عملش از دستش رفته هم آبش از دست رفته، چون مالک اون زمین که به این نگفته بود تو برو این کارو بکن، خودش اشتباه کرده بود. اینجا مثلا از یه فقیه چیز بپرسی میگه خیلی خوب این هدر داده، خودش اشتباه کرده، جهنم میخواد اشتباه نکنه، چیش میشه باز کنه ببینه کجا داره آب میده. ولی تو همون ده اگر برید از مردم بپرسید میگن نه این آقا عوضش باعث یه شب دیگه که شب اونه آب او بره توی مزرعه این آقا. قصورم باشه او به امر او نیست، تقصیر یعنی چی؟ اگه احتمال میداده که این مال دیگری باشه چرا، اما اگه احتمال نمیده تقصیر کرده، ولی بالاخره حین العمل یقین داشته که این دو خودشه، زمین خودشه، به طوری که احتمال در کار نباشه. یه دفعه علم یا احتمال از که این مال زمین خودش نیست، اونجا خوبه این حرف رو بزنید که اینجا خودش این کار کرده، با احتمال چرا اقدام کرد، میخواست اقدام نکنه، اقدام مجانی شد. اما اگر احتمال نمیداد حین العمل یقین داشت، حالا فرض کنید اگر دقت میکرد در مقدمات تقصیر نمیکرد، این یقین جهل مرکب واسش حاصل نمیشه، ولی بالاخره یقین داشت که این جای زمین خودشه، داره زمین خودشه آب میده. صبح که افتاد در اومد دید چه مصیبت ها، اینجا زمین دیگری رو همه این آبار به خورد زمین دیگری داده. اینجا اون اهل اون ده رو بپرسید میگن آقا اگه این بنده خدا بهش بگن هیچی رفته آب بی خودی، میگه این ظلمی است، این حق قانونی میبینه. سیره های عقلایی همش همینجور از این قرص‌تر نیست سیره های دیگر عقلا. علل یدره که شما میگی اخلاقی یعنی چه؟ اینه میبینن حق اخلاق، اخلاق در باب حقوق حق اخلاق نیست که، باب اخلاق نیست، حقه. میگه این آقا ظلمش میشه اگه بشه که چی تو رفته آب به جهنم آب دیگری بود و نوبت بود هم که شد آبش باز شد بعد باز بده به چیز خودش، این خلاف حق دیده میشه. زیخ چرا دیگه فرق نمی کنه دیگه، مثل همینه اینجا این نه. پس بنابراین در اندل عقلا، در سیره عقلا، جایی که عملی را که دیگری انجام داده نفعش به دیگری رسیده، نفعش به دیگری رسیده و مالیت مال دیگری بالاخره افزایش پیدا کرده، نفع مالی حقی به دیگری شده و اضافه مالی، اضافه نفعی خارجی در ملک دیگری انجام گرفته، این چنین جایی انصافش اینه که عقلا میگن این آقا حقش هدر نباشتی بره، بلکه یک چیزی بالاخره این حق داره بر او. اگر حق اجرت نداره، اقلا حق اون برگردوندن اون نفع زائد را داره. این پارچه‌ای که شده لباس قیمتش از 100 تومن شده 1000 تومن، این 900 تومن حق اینه. اگر اون نمیخواد بده، اصل پارچه رو بده، تضمینش کنه که مثل قیمت پارچه رو بیاره، اصل لباس رو بده، یکی از این سه کار رو علی کل حال عقلا میگن در اینجا باید او انجام بده تا حق دیگری به کلی از بین نره. نه اینکه میگن هیچی اون بشینه راحت اون 900 تومنه، مخصوصا جایی که ارزش اون عمل چندین برابر ارزش اون ماده است، مثل این مثال پارچه یا مثل مثال کاغذ. یه کاغذی، یه تیکه کاغذ که مثلا 10 تومن قیمت داره، فرضاً اشتباهاً یه آقای نقاش ماهری، لوحه سازی، تابلو سازی بگیره اشتباه کرده رفته از اون کاغذایی که مال خودشه بکشه، کاغذای اینه کشیده بیرون، یه تیکه کاغذی که قیمتش 10 تومنه روش عکس رو کشیده، لوحه‌ای رو کشیده، تابلوی رو کشیده که مثلا هزارها تومن قیمت داره، بگن این هزارها تومن هیچ، چون اون 10 تومن مال اون آقاست، این هزارها تومن همش قربانی اون 10 تومن واسطه بشه. عقلا اینو قبول نمی‌کنن، میگن این ظلم به حق این بنده خدا شده، بگن این مخاطب اشتباه نکنه. چرا اشتباه کرد روی کاغذی که مربوط به دیگری است این تابلو فنی و زیبا رو کشید، این تابلو شد مال مالک اون کاغذ اصلی که 10 تومن بیشتر ارزش نداشت، یه دفعه اون صاحب 10 تومن شد صاحب مثلا 1 میلیون تومن چون این تابلو تو بازار 1 میلیون قیمت داره و این 1 میلیون این آقا همش هدر. این رو عقلا بدون شک در اینجور موارد، مخصوصا که اون ارزش اضافی از کار چندین برابر قیمتش چندین ملحوظ باشه، به شکلی که این دفعه چیزی جزئی است خیلی ملحوظ نیست، حالا اونجا میشه آدم یه جوری گفت، اما اگر یه چیز معتدن به مهمی باشه، مخصوصا چندین برابر اون ماده اولی باشه، اینجا هم بگیم. عقلا میگن بله حق این آقا هدر رفت، میخواست اشتباه نکنه، حالا که اشتباه کرد هیچ گونه حقی نداره و کل اون ارزش های افزوده شده ملک به ملک مالک اون ماده اولیه در میاد. این رو انصافش انسان زوره میبینه، از ذره عقلایی ارتکاز عقلایی به این مساعد نیست. در قوانین امروز هم، قوانین مدنی انسان نگاه میکنه میبینه اونها هم یه اصلی رو دارن که البته این اصل از قوانین قدیمه شونه، نه اینکه جدید مقداری تزییق هم درش کردن و تقییدش دادن، و اون قانون یک اصلی دارن به نام اصل درآمد بدون سبب، افراء بلا سبب، ترجمه فارسیش کنیم مثلا درآمد بدون سبب، یک در اثر انسان بدون سبب قانونی یا بدون حقی یکی از اموالش به وسیله فعل دیگری ارزشش افزوده بشه، ثروت اضافی گیرش بیاد، اسراء یعنی ثروت اضافی گیرش بیاد، یه درآمدش اضافه بشه به فعل دیگری بدون حق قانونی، نه عقدی بوده نه چیزی بوده، اشتباهی کرده دیگری سبب شده که این ثروتش مالش افزایش یافته. اینه یکی از اسباب حق گرفتن که اینجا این کسی که این کار کرد این ارزش افزوده شده را حق داره از دیگری بگیره، این مال ایست، ولذا او مدیون میشه برای ای به مقدار ارزش افزوده شده. اینجور اصلی را هم اونا دارن، البته اصل که اونا دارن در موارد مختلفی تطبیق میکنن این اصل را، به عنوان یه اصل کلی وقتی میان مصادر و به اصطلاح مناشئ مالکی مناشئ حق را و مناشئ حقوق را بیان میکنن، یکی از مناشئ این قرار میدن، جاهای زیادی هم تفریقش میکنن به اون عرض عریضش، به اون حالت گستردگی را که اینا اونو این اصل را مطرح میکنن، شاید نشه قبولش کرد، چون خیلی جاها تفریقش میکنن که اونها قابل قبول نیست از فقه ما، در فقه ما قابل اشکاله. ولی در مثل اینجایی که اینجا میگه از جاهایی که تطبیقش میکنه، اون اصل رو پیاده میکنه، میگه اگر کسی اشتباه کرد و مال دیگری را بدون امر او ولی بدون تقصیرم از خودش، یعنی خودش هیچ گونه قصد مجانیت و التفات نداشت، خیال میکرد این مثلا مال خودشه یا خیال میکرد این مال اون کسی است که واسه اجاره بخواد بده، این را گرفت عملی روش انجام داد که این عمل سبب افزایش مالیت و ثروت اون مال شد و مال هم بعد منکشف شد که ملک اون آقاست، نه ملک خودش یا ملک اون کسی که بناس اجاره بش بده. اینجا این مقدار افزوده شده از مالیت و ثروت در اون مال، این مالک اون مال درسته مالک ماله، این مالک مال نمیشه، اون مالک مال، ولی مالکش بایستی زمان این مال رو بش بده، قیمت اون شیء را که اون ارزش افزوده شده رو بده. ما اینجا اینقدر میگیم اون چیزی رو که میشه قبول کرد که ارتکاز عقلایی درش هست اینه که اینجا این آقای عامل هیچ گونه حقی نداشته باشه، نه در اجرت عملش، نه در استرداد اون ارزش افزوده شده، نه در گرفتن عینی که حالا به شکل دیگری در آمد و ارزش زیاد شد، و دادن مادهی مثل ماده اولیه که ملک اون مالک بوده، هیچ گونه از این سه تا حق را نداشته باشه، این ارتکاز عقلا اینو نفی میکنه، اینو قبول نداره، میگه اقلا یکی از این سه حق را داره و چون خودش تقصیر کار بوده، خودش اشتباه کرده، اختیار یکی از این سه تا را عرف و عقلا میدن به دست کی؟ به دست مالک، چون مالک هم کاری نکرده بوده، تقصیر نکرده، ولی تعیین احدها تعیین یکی از این سه راه به اختیار مالک است، نه به اختیار کارگر. یعنی عامل نمیاد بگه من اولی رو میخوام مثلا قیمت برای او بهتره، نه، چون اینجا باز بالاخره اصل این عمل تقصیری بر مالک چون نبوده، مالک رو نمیشه مجبور کرد به اینکه خصوص این اختیار کن، اینم یعنی ظلمیست بر مالک. ارتکاز و عقلا اینو قبول داره که مالک مخیر است در اینجا، یکی از این سه تا کارو باز بکنه، هیچ کدومش قبول نکنه این نمیشه، این هدر حقه عامله، ولی تعیین احدها بر او نمیشه کرد، او مخیر است بین این سه تا، یا اجرت عمل را بده، تو بازار اجرت سوقی این عمل چقدره؟ ممکنه اجرت سوقیش کمتر از ارزش افزوده شده باشه، میره میده مثل که اجارش کرده، یا اگر برعکس دید ارزش افزوده شدهش کمتره، اجرت عمل خیلی زیاده در سوق، اینجا میتونه بگه به من اجرت به من چه که اجرت عمل بده، اینقدر ارزش اضافه شد در مال من، بیاین ارزش اضافه رو بده، یا اصلا اینم نخواست، میگه اصلا من این مال رو نمیخوام، حالا که لباس شد میگه تو این مال رو بردار برای خودت، ولی اون مالی را که من داشتم اول اونو برای من برگردون، مثل یا قیمتش برگرد، اینم حق داره که بگه من بالاخره تحمیل این که الا این مال را برداره، این تحمیلی است که بازم بر اون که قصد نداشته مالش رو لباس این لباس کنه، شاید خواسته لباس دیگه درست کنه، بنابراین یکی از این ستاره بر مالک عقلا فرض میدونن، ولی تعیین هر کدوم به اختیار خودشه نه به اختیار عامل، اینجا این حق رو هم به عامل نمیدن، پس یه حق به عامل میدن، یه حق به مالک، حق رو به عامل میدن اینکه یکی از این ستاره حق پس گرفتن داره، چیز داره، یکی از این ستاره داره بر دیگری، اینکه هیچ کدوم از این ستاره نداشته باشه و مال ملک طلق خودش و اضافه شو همش ملک طلق اونه، عمل اینم هدر رفته باشه، این عرف میبینن نمیشه، پس این حق رو برای عامل میدن، یک حق هم برای مالک میبینن عقلا، و اون اینکه مالک حق داره هر کدوم از این ستا رو اختیار کنه، اختیار به دست اوست نه به دست عامل، که عامل برش تحمیل کنه یکی از این ستا را که قیمتش مثلا بیشتر، ضررش هم و خسارتش هم بود بیشتر بخوره، نه اینم یه ظلمیست بر مالک، چون مالک اینجا کاری نکرده و تحمیل بر او از این جهت هم نمیشه کرد. این رو به عنوان یک ارتکاز عقلایی اگر پذیرفتیم، خب وضعی هم که از این ارتکاز نشده میشه خودش یک مدرک، یک صغرای دیگری برای زمان، غیر از در باب اعمال، غیر از اون صغرایی که گفته شد. و اجازه بدید در باب اعمال و شبه اعمال در اعیان هم میاد، مثل همون مثال آب، اون آبیاری. و این عنوانش این میشه که هر جا، عنوان این صغرای دوم میشه هر جا که عمل، که اون عمل نتیجه ای داشته باشه در خارج، نفعی داشته باشه در خارج، که این نفع افزوده بشه، اضافه بشه بر منافع و اموال مالک. اینجا گرچه به سبب او امر او نباشه، ولی اگر مالک، اگر عامل اقدام بر ایجاد اون عملی که ایجاد اون نفع زائد را میکرد، اقدام مجانی نبوده، به خیال اینکه این مضمونه یا در مال خودشه انجام داده، اینجا هم چون عمل این چنین نتیجه ای داره، نتیجهش نفع زائده و مالیت زائدی است بر اموال مالک، اینجا هم عرف ارتکاز عقلا قائل به زمانه، ولی زمانه به این شکلی که یکی از این سه کار را، یا اجرت عمل یا قیمت نفع زائد را، بایستی بده به مالک، بده به عامل. تعیینش هم در اختیار خودشه، اینم حق مالکه، نه در اختیار عامل. این را به این شکل، جایی که عمل نتیجه و نتیجه مالی و نفع زائد مالی داشته باشه در خارج برای مالک، برای اون مالک، این جایی که عمل این چنین نتیجه زائده ای و ارزش افزوده ای داشته باشه، به اصطلاح اقتصادی ها ارزش افزوده شده داشته باشه، اضافه ارزش داشته باشه، و این عرف ببینه در خارج، ببینه این نفع زائدی است داره که به عمل این آقا انجام گرفت، و عمل این هم به نحو مجانی نبوده، از روی التفات نبوده، از روی جهل بوده، از روی خیال کردن اینکه مال خودشه یا مال کسی است که اجرتی میخواد بهش بده، به این شکل انجام گرفته باشه. اقدام بر حد که حرمت عمل خودش هم نکرده مالک، و اقدام بر مجانیت هم نکرده، این چون اون گفتیم شرط در همه موارد زمان، در چنین جایی باز عرف حکم به زمان میکنه. این میشه صغرای دیگری که در اینجا امر نیست ولی زمان هست، امر مالک نیست ولی چون ارزش افزوده شده و منفعت نتیجه اون عملی که مجانی انجام نگرفت، به نحو زمان از طرف عامل انجام گرفت، نتیجه ای در خارج هست، اینجا هم عقلا میگن برای اون عامل یه حقی اینجا داره، به یک شکلی از این سه شکل ذکر شده. اما اینکه بگیم این چنین حقی نداشته باشه اصلا، این ارتکاز عقلایی قبولش نمیکنه. آن وقت اجازه بدید، آن وقت این ارتکاز عقلایی اگر قبول کردیم، اثباتش یه وقت به عنوان دلیل لبی است، به اینکه بگیم چون این ارتکاز هست و بوده، ریشه داره در جامعه، رد هم نشده، پس کشف امضا. این یه تقریب. تقریب دیگه این که تمسک کنیم به بعض از ادله لفظی، اون ادله که در وجه سوم یا چهارم، وجه سوم بود یا چهارم بود از وجوه شش هفتگانه گذشت، روایاتی که گفته لا یذهب حق امرئ مسلم هدرا، حق المسلم لا یذهب هدرا یا هدرا، اون روایات در باب الدماء آمده بود، در باب اموال هم آمده، در وصیت، در باب وصیت، در باب اموال، بلکه اعمال هم آمده، اگه وصیت به عملی باشه. حالا دیگه باستی رفت اون روایات رو نگاه کرد تفسیرش، ممکنه گفته بشه که عنوان لا یذهب حق المسلم هدرا اینجا را میگیره، چون اینجا اگه بگیم این آقای عامل هیچ حقی نداره، این مصداق عرفی ذهاب حق المسلم هدراست، اینجا مسلم از نظر عقلایی یک حقی داره. اگه بگیم حقی که در اون روایت آمده، مراد ازش حقی است که عرف و عقلایی را حق ببینه، یه اطلاق لفظی هم درست میشه این دفعه در این مسئله، که در اینجا عقلا و عرف برای این آقا حق میبینه. اگه بگیم این حق را نداره، این در حقیقت هدر حق مسلم را کردیم، با اینکه اون روایت بگه حق مسلم نباستی هدر بره، پس اون مسلمونی که این کار کرده او حقش بهش داده بشه، و حقش یکی از اون سه کاره که مالک براش یکی از اون سه کاره انجام بده. این هم میشه دلیل لفظی، اضافه بر اون دلیل لبی میشه به عنوان یک دلیل لفظی که میشه ازش در این مسئله استفاده کرد. البته این نیاز داره که اون روایات لایت با حق المسلم در هدراره تفصیلا انسان ببینه، که دیگه حالا وقت دخول در اون بحث نداریم. پس بنابراین در باب زمان اعمال، اضافه بر امر که مستلزم زمانه، جایی که امر به امر دیگری انجام گرفته باشه، حالا چه امر ضمن عقد صحیح چه ضمن عقد فاسد، اضافه بر او یه منشأ، یک صغرا و مصداق دیگری برای زمان هم هست، و اون جایی که عمل نتیجه‌ای داشته باشه، اون نتیجه نفع و مالیت خارجی محسوسی داشته باشه عند العقلاء، اینجا هم اگر هر آین مالک عامل انجام داده باشه عمل را، لا علی نحو مجانی، علی نحو زمان، یا به خیال اینکه در مال خودش انجام داده، اینجا هم میشه گفت که عقلائیان زمان هست، ولی زمان این شکلی که این آقای مالک مخیر است بین یکی از اون سه کاری که گفته شد، نه خصوص زمان عمل و اجرت عمل، به خلاف موارد امر. در موارد امر زمانی که ثابت میشه زمان عمله، قیمت عمل دیگه به ارزش افزوده شده میزان نیست، کم باشه زیاد باشه، چون عمل به امر مالک انجام گرفته ضامن قیمت اجرت مثل عملشه، ولذا اگر ارزش افزوده شده در اونجا کمتر بود، نمیتونه مالک بیاد بگه برای اینکه خب من قیمت ارزش افزوده شده میگم، بالاخره تو من امر کردی که این کارو بکنم، من از ضمن عقد فاسد، امرم مستلزم ضامن شدن قیمت اون عملی بود که من انجام دادم، قیمت عمل من در بازار اینقدره، حالا نتیجهش در مال تو کمتره بیشتره من به اون کار ندارم، قیمت عمل تو در بازار اینقدره. بلذا بین صغرای اول و صغرای دوم این فرق میمونه، که در صغرای اول که امر مقدار زمان همون قیمت و اجرت مثل عمله، چه او بیشتر باشه چه کمتر باشه از ارزش افزوده اوره، و در اونجا اختیاری هم به دست مالک نیست، مالک مشخصا معینا بر ذمه‌اش هست که اجرت مثل عمل را بده اگر عقد فاسده، اگر عقد صحیحه که اجرت مسمى را باشه. و اما در اقدامی که در اقدام دو صغرای دوم که عامل اقدام بر مجانیت نکرده، اینجا زمان به مقدارش عبارت از جامع بین یکی از اون سکاره، خصوص اجرت المثل نیست، یعنی تحمیل مالک برای اینکه اجرت المثل عملش باشتی بده، که شاید بعضی از قوانین مدنی این رو تحمیل کردن، این رو هم ما قبول نداریم که طبق ارتکاز اقلاعی است، اقلاعی این رو تحمیل بر مالک میدونن، مالک در اینجا تقصیری نداشته که بهش بگن تو بایستی قیمت عمل را بدی، با اینکه ممکنه قیمت عملش در بازار اجرت المثلش خیلی بیشتر از ارزش افزوده شده یا اون منفعت ایجاد شده، مالیت منفعت ایجاد شده در خارج باشه. پس بنابراین بین این دوتا از نظر حکم هم، یعنی مقدار زمان هم، فرق هست، ولی انکار مصداق دوم و حصر زمان در مصداق اول در صغرای اول این انصافش خلاف ارتکاز عقلایی است. این هم اضافه ای که در این جهت ثانیه بایستی گفته بشه. بعد از این بحث میره سر جهت رابعه. گفتیم حق مقصود حق عرفی است، و این حق عرفی است دیگه، لا یذهب حق المسلم هدرا، یعنی حق